أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 63 جلسه از جلسات کلاس سر. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت می فرمایند لو سهل عقلو لغتنم کل امرئن محله. اگر که عقل درست کار کنه، اگر عقل صحیح باشه و نقش خودش رو در مدیریت سایر قوا خوب ایفا بکنه، قطعاً مغتنم می شمارد، با ارزش می شمارد هر فردی، هر انسانی. محله جمع مهلت ها، جمع مهله. این که انسان از وقتهاش درست استفاده بکنه که انه حضرت می فهمند این از علائم صحت عقله، چون می فهمد که لحظه به لحظه او، ثانیه به ثانیه عمر او برای او یک ارزشی داره که داره هی ازش آب میشه، داره هی ازش کم میشه. از انسان خیلی باید دقت کنه. حالا چه عمر به معنای کلی که انسان باید آماده مرگ بشه، چه برهه ها و فضاها و زمان هایی که انسان در اختیار داره. این که آقا مثلا مدت تحصیل، سلام علیکم، مدت تحصیل یه مدت محدودی است، دوران جوانی یه دوران محدودی است، دوران فراغت بال یه مقدار محدودی است. اینجوری نیست که مثلا فکر کنیم آقا تا مثلا چندین سال آینده به همین فراغتی که الان هستیم همچنان سپری خواهیم کرد. نه، ممکنه گرفتاری ها، مشکلات، زن و زندگی و بچه و همه اینا، خلاصه شرایط هی داره عوض میشه. ولذا این از علائم قوت و صحت عقله که فرد بتونه اوقاتش رو مدیریت کنه. کسایی که نمیتونن جمع کنن بین بعضی از خواسته های نه نفسانی و شهوانی، بین خواسته هاشون و زمانشون، به این که مثلا فرض کنید که الان وقت درس خوندنه ولی میبینید نشسته پای گوشی و تو فضای مجازی. سلام علیکم احمدتون. الان وقت درس خوندنه ولی نشسته همونطوری داره مثلا با رفقاش گپ میزنه، صحبت میکنه، اون یعنی مدیریت عقل ضعیفه. ولی عقلانیت اقتضا میکنه که خب باشه الان یه بحثی است ولی برای من خیلی مهم نیست، حالا بشینم سر این قضیه صحبت کنم چی بشه. ولذا پس طبق این فرمایش از امیر مؤمنان علیه السلام، از علائم صحت عقل این است که انسان اوقاتش رو به بتالت نگذرونه، مدیریت وقت خوبی داشته باشه. البته این معنی نفع تفریح نیست. تفریح یکی از ارکان برنامه هر فردی باید باشه، بلکه به این معناست که یعنی جلوگیری میکنه از بتالت ها، علکی وقت گذراندن ها و اینها. خب بله، عقل نماد و در واقع حالا اون بعد از روحه که بایدها و نبایدها رو انشاء میکنه. لذا محرک اراده به یه تعبیر عقله، عقل است، اصلا مدیر اراده است. اون عقل نظری داره ولی عقل عملی ضعیف، و نوعا ما تو اینا گیریم دیگه. عقل نظری های خوبی داریم، میدانیم، ولی بایداشو گیر داریم. بله، سوال خوبیه به نظرم، چون بعضی وقتا بعضی افراط و تفریط ها ممکن آسیب بزنه. لذا به نظرم سوال خوبیه که بعضی ها بالاخره قبل از حوزه فضاهایی داشتن، تفریحشون بازی کامپیوتری بوده، تفریحشون به قول شما پلی استیشن بوده، تفریحشون رفتن مثلا به سینما بوده، مثلا دیدن فوتبال بوده، همه لیگای خلاصه اروپا رو همه رو حفظ بود و دنبال میکرد. الان یه هویی بهش بگیم آقا همه رو بذار کنار، یه فنریز که همطور جمع میشه و یه هویی میزنه بالا، طبعا تو درس خارج دیگه نمیتونه مثلا یه روز روزی 2 ساعت پلی استیشن بازی نکنه مثلا، اونجا میزنه بیرون. لذا اینا باید کم باید بشه، چون اینها تفریح نیست، تفریح های کاذبه. بدن ساکن، خون در جریان و جوشش، یعنی اون خب آره دیگه، بعد آدم رو خسته میکنه. یعنی تفریح نماز، فکر میکنه این وقت برای فراغت بود، ولی بعدش در واقع میبینی که نه، هیچ داشته ای نداشت. چی؟ حالا سینما رو میگم با یه تعریف خاص، و سینما که قطعا آره مثلا یه فیلم های مفید رو آدم ببینه که اون تو خونه ببینه، حالا لازم نیست حتما بری تو سینما ببینی. ولی خب به صورت این که مثلا مصادیق تفریحی رو بگم که دیگه الان مثلا بری فیلم مثلا یه فیلم خانوادگی مثلا ببینی، آه به درد توی طلبه نمیخوره، حالا عادت داشتی باشه، ولی کم کم کمش کن دیگه، مثلا بعد 1-2 سال دیگه خیلی نمونه، تفریحی برات بمونه که واقعا روحت شاد میشه، تخیل شاد شدن روح نداشته باشی. خب اما بریم در ادامه بحث. ما عذرخواهی میکنم از دوستان که درس پنجشنبه توفیق نشد خدمت دوستان باشیم، یعنی من جایی بودم فکر میکردم میرسم نشد دیگه، و خلاصه حلال کنید، دیرم متوجه شدم که دیگه نمیرسم. یه کاری رو شروع کردیم جلسه قبل، اینو تمام بکنیم و بعد حالا برسیم به اون کارهای دیگه‌ای که داریم. در جلسه قبل که تتمه بحث قواعد تخفیف بود، عرض کردیم حالا که قواعد تخفیف رو یاد گرفتیم، یکی از سوالهایی که ذهن رو درگیر میکنه نحوه کتابت همزه هاست. همین الان اگر بدون اینکه شما این نمودار رو میدیدید بهتون میگفتم بعضی از کلمات مهموز رو بنویسید، ممکن بود به چند شکل بنویسید، یکی مثلا با پای واو بنویسه، یک کسی با پای یا بنویسه. و آیا معیار و متدی وجود دارد که به صورت قطعی همه بر اساس همون معیار و متد بنویسیم یا نه؟ گفتیم بله، قواعد رسم الخط و اساسا علم الخط کارش همینه، کارش بیان شیوه های نگارش، روش های نوشتنه. یکی اینجا خیلی بحث مهمی است، یکی تو کتابت الف مهمه، صلات رو چجوری بنویسیم، قرآن با پای واو وزی وقتا می‌نویسه، آیا درسته درست نیست؟ یا مثلا فرض کنید که یحیی رو چجوری بنویسیم، با الف باز، با الف در واقع قائمه بنویسیم یا با الف یایی بنویسیم، کلماتی که خب ممکنه ذهن رو درگیر کنه چطور بنویسیم. لذا تو دو جا کتاب دانش صرف تو بحث کتابت ورود داره، یکی تو بحث همزه است، یکی تو بحث الف. بحث کتابت همزه رو اینجا می‌بینیم، کتابت الف هم بعد درس ناقص خواهیم دید ان شاء الله. اما در مورد نحوه کتابت همزه عرض کردیم که یه وقت همزه ابتدایی است، اول حرف آمده، همزه ابتدایی یعنی اول حرف آمده. و خب اینو چطور بنویسیم؟ میگن نگاه کن ببین همزهش همزه وصل است یا همزه قطعه، اگر همزه وصل بود روش علامت همزه نذار، مثلا اضرب رو با پای الف مینویسی بدون هیچ علامت همزه ای، ولی اگه همزه قطعه اون علامت همزه میاد. قسم دومی که این جلسه عرض کنیم همزه های میانی است، اونایی که وسط احیانا کلمه قرار میگیرن. این همزه های میانی از دو حال خارج نیست، از این دوتا در واقع همزه و حرف ما قبلش، همزه و حرف قبلش، یا هر دوتا متحرکن، چون هر دوتا ساکن که نمیشه، یا هر دوتا متحرکن یا یکی متحرک یکی ساکن. اگر یکی متحرک و یکی ساکن، همزه بر اساس اون حرکت نوشته میشه، حالا چه خودش اون حرکت رو داشته باشه چه قبلیش. پس اگر یه جایی همزه ساکن یا حرف قبلش ساکن و دیگری متحرک بود، بر اساس اون حرکت ما میایم انتخاب میکنیم در واقع نوع همزه رو. بیارید تو مثال های کتاب ببینیم با هم تطبیق بدیم. صفحه 128 مثلا مثال میزنه به چند تا، به تعدادی از کتاب، اول صفحه 128 یس الو. خب همزه داریم، وسط کلمه هم هست، حرف ما قبلش هم که خب سینه، از بین همزه و سین یکی متحرک یکی ساکن. نحوه نوشتن حمزه بر اساس اون حرکت است. حرکت ما فتحه است، حرف مماثله و هم نوای خلاصه با فتح الف، لذا یسالو رو اینجوری می‌نویسیم. یسالو با پای یا غلطه. یا مثلا سائل، سائل رو دقت کنید، خودش که حمزه است، ما قبلش چه حرکتی داره؟ ساکنه دیگه، الف ساکنه، الف همیشه ساکن، هیچ وقت ما الف متحرک نداره. خب از بین یک ساکن و متحرک ما بر اساس اون متحرکه که کسره باشه علامتش رو انتخاب میکنیم، با پای یا می‌نویسیم. سائل. مسئول، از اون چیزایی که قطعا اگر نمیدونستیم شاید اشتباه مینوشتیم تو عربی، مسئول رو نوعاً با پای یا می‌نویسیم، ولی غلطه. چرا؟ چون مسئول وقتی نگاه میکنم حمزه که خودش ضمه داره، قبلش سینه که ساکنه، از بین سینه ساکن و حمزه مضموم من باید اون حمزه رو بر اساس ضمه بیارم، لذا مسئول می‌نویسم. یأمرو از بین فتحه و ساکن فتحه با الف می‌نویسم، یؤمرو رو به این شکل می‌نویسم و ذئبم به این شکل. خب این پس شد قواعد در خصوص جایی که حمزه ما و قبلش یکی متحرک و یکی ساکن. اما اگر هر دوتا متحرک بود، قسمت دوم نمودار، البته یه استثنام داره که دیگه حالا اینو توی پاورقی گفتن که البته اگر حمزه مفتوح باشد و پس از یا ساکن، یعنی استثنا یا ساکن به اضافه حمزه مفتوح، در این صورت رو پای یا نوشته میشه، مثل هیئت، همین هیئت خودمون، هیئت به این شکل صحیحه، یا خطیعه، خطیعه دقیقا به همین شکل باید نوشته بشه. این پاورقی یک صفحه 128. اما اگر هر دوتا متحرک باشه، میگن اگر هر دوتا متحرکه، تو بحث کتابت ما اومدیم یک ترتیبی بین حروف انتخاب، بین حرکات انتخاب کردیم، گفتیم ببینید زور کی بیشتره، گفتیم خب حالا زور کی بیشتره، گفتن اگه توی این حرکات دو تا حرکت ها یکی کسره بود زور او بیشتره، بعد اگه کسره نبود یکی ضمه بود زور او بیشتره، و اگر دیگه ضمه هم نبود همه فتحن، زور همین فتحه دیگه. یعنی مثلا اگه یه ضمه بود با کسره، در این صورت حرکت چیه؟ آها با من هستی؟ کسره هست دیگه، چون زور کسره بیشتره. اگه یه فتحه بود با کسره، کسره. اگه ضمه بود با فتحه، زمه، اون زوری که اون بیشتره. این ترتیب ترتیب خاصی هم هست، این سماییه، هیچ نکته‌ای هم نداره. یعنی نگاه میکنن اگه بین اون دوتا متحرک یکی کسره باشه زور همین میچربه، اگه یکی نمیدونم زمه باشه زور همین میچربه، اگه فتح باشه زور اون میچربه. مثالهاش رو ببینید، مثالهای دقیق ایستا. مثلا سؤله، خب حمزه که متحرک، قبلش هم متحرک، سین زمه داره، حمزه کسره داره، خب بین کسره و ضمه زور کسره بیشتر بود، لذا باید سؤله رو با پایه یا بنویسیم. یا مثلا مثال میزنه به فعه، آخر بحث فعه، خب یه کسره داریم یه فتحه، زور کسره بیشتره، لذا با کسره با پایه یا مینویسیمش. ولی مثلا فرض کنید کلمه مؤنث، کلمه مؤنث، خب یه ضمه داریم یه فتحه، زور ضمه بیشتر است، لذا با پایه واو بنویسیم، میشه مؤنث. خب اینم از این، این دیگه فقط تمرین میخواد، این نکته خاصی نداره، فقط تمرین میخواد که تو قلمتون هم انشالله این نکته رو بتونین رعایت کنین. چند تا نکته گفتن، ها این حمزه پایانی رو عرض کنم. حمزه پایانی هم گفتن که یه وقت ما قبلش ساکنه، یه وقت ما قبلش ساکن نیست، یعنی یه وقت مثل کلمه مثل سوء مثلا اینو چطور بنویسیم، یا کلمه شیء ما قبلش ساکنه دیگه، اینا رو چجوری بنویسیم؟ گفتن چی؟ به صورت الف بدون پایه، همونطور ببخشید حمزه بدون پایه، حمزه رو فقط می‌نویسیم، سو یعنی سین واو و یه حمزه، شی شی بنویس بعد یه حمزه هم جدا بنویس، این قاعده رسم الخطیشه. یا مثلا کلمه جزء یا جریء، ببینید جریء به عوض فعیل جرعه رو ریختن، جرعه رو ریختن توش، جریء این به این شکل نوشته میشه. جزا که خب جداست دیگه، اونم همینه، جزا با حمزه پای بدون پایه می‌نویسیم. اما اگر ما قبلش متحرک باشد، در این صورت متناسب با حرکت ما قبل خود، چون خودش که حرکت اعرابی میگیره کار نداره، من حرکت ما قبلش، مثلا مبدأ، خب چون ما قبل آخر فتح هست با پایه الف، قاری قارئ که اسم فاعل قرعه است، قارعه، با پای یا می نویسیم. نمیدونم تهیؤ، این چیه؟ این تهیؤ، آره تهیؤ با پای واوه، بعضش تفعله، مصدر باب تفعله. قرعه مثلا، خب ما قبل، یعنی آخر اومده، ما قبلش کسره است با پای یا آوردیم و همینطور دیگه. حالا موارد مختلف. چند تا نکته. نکته اول این که ما در مورد همزه اول، وسط و آخر صحبت کردیم. منتها بعضی وقتا از همزه با اینکه آخره ولی یه ضمیری هم بهش چسبیده، مثلا کلمه جزءه، جزءه. خب این الان همزه آخر بگیریم یا نگیریم؟ همونطور که در کتابم اومده دو بیان و دو نظر وجود داره. بعضیا تو رسم الخطش میگن حکم همزه میانی رو داره، لذا همزه رو نمیتونی بنویسی جزءه به صورت جدا. بعضیا گفتن حکم همزه پایانی رو داره، لذا اونایی که گفتن حکم همزه پایانی رو داره به صورت جزءه همزه بدون پایه مینویسن، اونایی گفتن همزه میانی با پایه مینویسن و قواعد همزه میانی رو جاری میکنن. این نکته اول. نکته دوم که نکته مهمی هست اینه که همزه بعضی وقتها باید به صورت آی با کلا نوشته بشه. در واقع دوستان اگر از شما این، از این به بعد این نکته رو که الان میخواید بخونید، از این به بعد از شما پرسیدن دیگه باید سرزلب جواب بدید. چی رو جواب بدیم؟ این که هر آی با کلایی تو دلش دو تا در واقع حرف هست. حالا به یه تعبیر، هر آیه با کلایی تو دلش دو تا حرفه، یک همزه، دو الف. منتها همزه به اضافه الف رو من یه جوری می نویسم. مثلا میخوام اسم فاعل از امره بسازم، چی میگم؟ اسم فاعل دیگه، آمر، آمر. یعنی در واقع یه همزه، یه الف، یه میم مکسور. بله خب این شکلی آمر اسم فاعل بخوام بنویسم، یه همزه، یه الف، میم مکسور را. خب توی همینجا این نکته دومه. نکته دوم چی میگه؟ میفرماید که همزه ای که باید روی کرسی الف نوشته شود، یعنی اگه ما بودیم و ما، اینو باید به صورت روی کرسی الف بنوشتیم. اگر پیش از الف دیگری قرار گیرد، خب دو تا حرف لنگ دراز که نمیشه، لذا اینا رو بکن تو هم و به یه آی با کلا نشون بده. اون وقت دو تا الف در کنار هم برای که قرار نگیرد به صورت الف با حرف مد آیه با کلاه می نویسن. مثلا امرو بخشین، آمرو میشه آمرو، یا قرآن، قرآن یه همزه نمی نویسیم، یه الف، یه الف نمی نویسیم، آیه با کلاه. نمیدونم معال، معال دوباره با همین شد، میم الف با کلاه لام، این شکل نوشته میشه. این نکته دوم. و البته اگه بعدش ضمیر باشه در این صورت باز اون در واقع بخشین همزه نوشته میشه، یعنی هم میتونه همزه نوشته بشه هم نشه. مثلا یقرآن، یقرآن رو هم با آی با کلا میتونیم بنویسیم هم به صورت جدا، تو اینجا میشه مورد جوازی. و نکته شماره سوم هم این که آقا تو کلمات قرآن دنبال قواعد رسم الخط نباش، همون چیزی که بارها گفتیم، رسم الخط قرآن به تعبیر ادبا لا یقاس علیه. اون زمان هنوز قواعد خیلی سر و شکل درست نداشت. کتابت قرآن که وحیانی نبود، الفاظ قرآن وحیانی بود. این که فرض کنید هدل للمتقین رو مثلا به چه نحو بنویسن، آیا یایش رو بیارن یا نیارن بالفرض، این ربطی به وحی نداره. مهم اینه که وقتی میخونیم بفهمیم هدل للمتقین، اون یای باشد یا نباشد تأثیری نداره. و البته این خلاف نظر بعضی هست، بعضی ها میگن نه الفاظ قرآن اینم وحیانیست، یعنی همین نحو کتابت وحیانیست. ولی حالا به هر صورت این قواعدی که توی قرآن از جهت خط رعایت شده با این قواعدی که الان عرب ها دارن یکی نیست، لذا این قواعد رو خوندیم دلیل نمیشه بری قرآن رو تصحیح کنی، قرآن به همون شکل خودش باید محفوظ بماند. مثلا اتبع اون من لا یسألکم، خب اگه قرار بود به شکل صحیح نوشته بشه چی رو باید نوشته میشد؟ با پایه الف دیگه، چون همزه میانیست، یکی ساکن یکی متحرک، به اساس متحرکه باید میآوردیم با پایه الف. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، این با چی نوشته میشد؟ این هم با پایه الف، چون یکی ساکن یکی متحرک، به اساس متحرک باید میومد. عجیبه اینا که بعضی ها در قیامت محشور میشن میگن کم لبستم فی الارض عدد سنین، چقدر بودید؟ میگن لبسنا یوما او بعض یوم، یه روز یا نصف روز، یه روز یا نصف روز، کل اینا گذشته برام. که این آیه رو دو جور معنا کردن، یکی این که نسبت به زمانی که الان تو آخرت میبینیم اون که چیزی نبود، یه نصف روزی بیشتر نبود، یه خوابی بود مثلا. بعضی هم گرفتن ناظر به ایام برزخ، که وقت خدمتتون عرض میکردم نسبت به برزخ طبق روایات بعضی ها برزخ شاعرانه ندارن، یعنی درک نمیکنه برزخش رو، مثلا خوابه. شما چطور اگه نصف روزم بخوابی یا مثلا 10 دقیقه هم بخوابی از نظر زمانی فکر نمیکنه خیلی فرقی کرده؟ از نظر شرایط اطراف باید بفهمی که مثلا الان چقدر خوابیدی حدوداً. اگه نبود هیچ ساعت و هیچ وسیله‌ای خیلی نمیتونستی از نوع خوابت حدس بزنی زیاد خوابیدی یا کم خوابیدی. بعض وقتا آدم کم میخواد ولی احساس میکنه چقدر زیاد خوابیدی، مثلا ساعت 3 نصف شب بیدار میشی فکر احساس میکنی دیگه الان خب بسن، ولی نگاه کن ساعت 3 دوباره خوشحال میشی میخوابی. بعضی وقتا از اون ور مثلا دارن مثلا یهویی خدای نکرده خواب موندی و از اون صبح میگن میگه عجب چقدر من تازه خوابیدم احساس میکنم، لذا از اون خواب نمیشه فهمید. و یه وقت این بند خدا میگفت که خسته بود، رفته بود مشهد و یه جایی گرفته بود برای که استراحت کنه، میگفت من ساعتای مثلا 5 بعد از ظهر خوابیدم، گفتم که انشالله نماز عصرم بیدار میشم مثلا اون زمان که از آن 7-7:30 من میخونم. خلاصه میگفت بیدار شدم و دیدم دیگه کم هوا گرگون میشه و دیگه کم کم داره شب میشه، گفتم بلند شم نماز، همینجور احساس کردم هوا داره روشن‌تر میشه به جای تاریک‌تر میشه، من فهمیدم که قشنگ یه چند ساعتی خوابیدم. خب طبیعی هم هستی آدم خوابو نمیفهم. اون وقت اینایی که تو برزخن و حالت خواب دارن نمیفهمن، خیلی احساس نمیکنن چقدر گذشته، خواب بوده دیگه. و اصحاب کهف هم نفهمیدن چقدر بوده دیگه، اون پول قدیمی خودشون رو بردن که بدن، بعد لو رفتن که آقا شما از کجا آمدید، ما 300 خورده سال پیشه. خب این در مورد نحوه کتابت. حالا یه تمرین خوبی داره ضابطه کتابت همزه در هر یک از کلمات زیر چیست، نحوه نوشتنش درسته، فقط گفته ضابطه‌اش نیست و چرا اینجوری شده، اینو انشالله دوستان کار بکنن. خب از مطالبی که از این درس اخیر فقط باقی مونده و اینو بگیم دیگه باید این درس پروندهش بسته بشه، دو تا بحثه، یکی پژوهش و هم‌اندیشی و یکی هم تمارین. برای که این مقدمه تمارینه و دوره میشه، بالاخره همیشه دوستان شنبه رو کل عوام سر کلاس میان، دیگه الان پنجشنبه هم تعطیلی خوردید دیگه اصلا هیچی، برگشتید به اون تنظیمات کارخونت. برای که این مقدار فقط دوره بشه، این هم‌اندیشی رو حالا بعضی از دوستان زحمت کشیده بودن فرستاده بودن و بعضی ها هم ظاهرا زحمت کشیدن ولی ختم به خروجی نشده، وگرنه این دستگاه کار کرده و اونم بازم جای تشکر داره. این هم‌اندیشی رو با هم یه کم کار بکنیم و بعد حالا بریم سراغ تمارین. در مورد هم‌اندیشی دیگه با این کار نداریم فکر کنم. در مورد هم‌اندیشی علت این که این ماده خاص یعنی همزه میم و میم داده شده است این بوده که این فعل یک فعل شترمرغ است، یعنی از طرفی محموز است و از طرفی مضاعف. خب وقتی با این فعل مواجه میشویم طبیعتاً ممکنه، حالا باید بررسی کنیم، یه جاهایی این دوتا قاعده به هم دیگه لگد بزنن و الان ما میخواییم دقیقاً تکلیف خودمون رو با این جور موارد، یعنی جاهایی که دوتا قاعده خوندیم ادغام تخفیف اینا با هم دیگه درگیر میشن، تکلیف خودمون رو مشخص کنیم تا بعد بقیه موارد رو هم راحت بتونیم قضاوت کنیم. خب اول شروع کنیم صرف فعل. آقای فرهادی فعل ماضیش رو صرف کنید. فعل یفعلو. خب آفرین اممنا. خب از این صیغه‌ای که صرف کردید چیزی قاعده تخفیف داشت؟ نداشت. قاعده ادغام چطور؟ آها 1-5 داشت و دیگه بقیه هم نداشت. پس از صیغه 1-5 ادغام فقط در صیغه 6-14 نه ادغام نه تخفیف. جانم فدای. خب صيغه 1 تا 5 فقط ادغام، 6 تا 14 که اصلا ادغام نداشت، تخفیف هم نداشت، اون کار نداشت. مجهولش چیه آقای حسینی؟ همین. آره. عمم قاعده داری یا نه؟ عممو ها؟ عمم؟ خیلی عجیب بود. ضربه مشهولش چی میشد؟ خب این چی میشه؟ ها عمم قاعده داری یا نه؟ همین رو تصور کنید. عمم هست عمم داره دیگه. چی میشه؟ عمم چی کار کردید؟ اینو ساکن میکنیم. چرا؟ چون قبلش متحرکه، حرکتشو نمیتونیم بدیم به قبل. خب میشود عمم. بعد خب امت. خب تو امت، این امت نیست، امت امتا امم. آفرین. و بعد دیگه برید تا راست تهش برید که فقط مطمئن شید زبون امتو. نه امتو و امم. خیلی خب اونم پس همین شد، یعنی فرقی از این جهت نکرد. در ماضی چه معلومش چه مجهولش از این جهت فرقی نمی کرد. سیاق 1 تا 5 فقط ادغام، 6 تا 14 نه ادغام نه تخفیف. بریم سراغ مضارع ها. در مضارع ها ببینیم چه اتفاقی میفته. خب آقای دوریخته صرف کنید. یعمومو نصر است. خب بله خب احسن. یا اون موخو صرف کنیم. بله خب 13 خب اعمومو چکارش کنیم؟ اعمومو رو من قواعد کتابت رو رعایت نمی کنم. خب اعمومو یا آفرین چند جور میشه اینو روش قاعده اجرا کرد؟ سه جور. یک آمومو بر چه اساسه؟ خب اینو اجرا بکنم قلب میکنم، مثل آدم که میشه آدم، این میشه آ. خب بعد این چی؟ مثل آدم قید من نبود، قید مثال بود. خب میتونیم یا باید؟ باید دیگه، مثل زالینه. پس این قطعا تبدیل میشود به آم مو. این در چه صورتی بود؟ اول تخفیف بعد ادغام. حالا اگه برعکس عمل میکردیم بله خب اومو قاعده داشت. اوم مو قاعده داشت. چه جوازی؟ خب قاعده چند؟ قاعده دو. میگفت همزه متحرک ما قبل غیر همزه ساکن. منظورتون اینه؟ همزه ساکن ما قبل دیگه چی؟ چرا حرکت شد؟ به چه دلیلی؟ به قول بند خدا به چه مجوزی؟ طرف اومد گفت استاد به چه مجوزی منو میخواد دانشگاه اخراج کنی؟ گفت به همون مجوز که به مجوز میگه مجوز. برو بیرون. خب چی؟ این کتابته، دقت کنید دیگه. این همزه است. این همینه. این همینه فقط کتابته. همه بحثایی که حتی الان کردیم برای همین بود. یعنی قواعد کتابت دقیقا همین بود دیگه، میگفت همزه وسط نگاه کن ببین ما قبل متحرکه یا نه، نگاه میکنم هر دوتا متحرکه. بعد گفتیم زور کسره بعد زمه بعد فتحه، ترتیب زوراشون اینجوری. خب کسره که الان اینجا نداریم، از بین این دو تا زمه داریم، زور زمه میچربه اینو تبدیل به واو میکنه. قواعد کتابت دقیقا مال همینجا بود. خب بله، قاعده داره یا نداره؟ نداره دیگه، زور نذاره. پس اگه من بخوام اول تخفیف اجرا کنم بعد ادغام میشه عامو، ولی اگه بخوام اول ادغام اجرا کنم بعد تخفیف عام. خب آقا یه دو ریخته بدون توجه به قواعد تخفیف جوازی صرف کرد، ها اون صيغه شماره یکش هم دقیقا همین بلا سرش ممکنه بیاد. یعنی به جای عامو بنویسم یا مومو، اینم همینه، مشکلی یعنی فرقی نداره. اینجا هم میتونم بگم اگه اول تخفیف اجرا کنم آفرین یامو، یا بگم یا امو دیگه، یا امو. ایشون با همین حالت اول ادغامی صرف کردن، یا امو یا امانه یا امونه تاام و تاامانه یا امومنه. خب ما اگه بخوایم مزارعه ها رو دستبندی کنیم شبیه این، چند دستن؟ سه دسته هم، از خودم بگم بهتون بعد حالا ببینم چیکار میخواید بکنیم. یه دسته هستند صیغه 6 و 12، اول تکلیف اینا رو مشخص کنیم، فقط تخفیف دارن، اونم تخفیفشون جوازی و وجوبی؟ جوازی دیگه، یعموم نه تعموم نه، میتونیم بگیم یعموم نه تعموم نه. خب اونا که بس درگیری نداره، دعوایی هم نداره، دوست داری اجرا کنید، تخفیفش هم جوازیه و لذا دل بخواهی خواستی خواستی نخواستی میشه. یه دسته هستن درگیری تخفیف جوازی مثل اینجا با ادغام وجوبی. چه صیغه‌ای؟ صیغه 1 تا 5 و 7 تا 11 و 14 هم خصوصا. 1 تا 5، 1 2 3 4 5، 7 8 9 10 11 و خصوص 14. اینا دوران بین تخفیف جوازی و ادغام وجوبی. مثل چی؟ مثلا همین یعمومو، آیا من حتما ادغام کنم یا جوازن تخفیف کنم؟ یکی دیگه هم هست، چیه؟ صیغه 13 مونده. 13 دوران بین تخفیف، اینجا دیگه وجوبیه، وجوبی و ادغام وجوبی. اینم مورد 13. خب مجهولش هم همینه، مجهولش هم دقیقا همینه، فقط اونجا نتیجه فرق میکنه دیگه. مثلا اینا پاک نمی کنم، اینا رو فرق مستم پاک کنم، اونم باشه. خیلی خب بریم سراغ مواظب کردم دیگه، مجهولاش هم همینه، مجهولاش هم هیچ فرقی نمیکنه. دقیقا تو مضارع مجهول هم یوممو مثلا داریم که میتونیم بگیم یوممنه داریم، میشه بگیم یوممنه و یوممنه. تو این صیغه ها یوممو هم میتونیم بگیم یوممو، حالا هم میتونیم که یعنی از نظر تصوری، حالا اینکه کدومش صحیحه باید بررسی کنیم. چی؟ ها اون بله، اون میشه، اونو کار نداریم. قاعده 2 نیست، قاعده چنده؟ 4 3 فکر کنم. قاعده 3 آره، قاعده 3 رو فعلا واردش نکنیم چون تأثیر تو کار ما نمیذاره. یعنی اون بعد از اینه که ما به این شکل رسیدیم. حالا اینکه من تخفیفشم بکنم یا امو رو بگم یا ومو، این خیلی الان فعلا معنی نداره، این مشکل نداره. آره اقتدا کردن همونه، اما زیدون بکرن یعنی همون به پشت در آمدن. خب بله، خب برای تنوع خوب. اما بریم سراغ امرها. تو امرها دقت کنید و فوا اینا رو دیگه پاک کنم با عزتون. بریم سراغ امرها و در مورد امرها صحبت کنید. ببینید امرها اونایی که حالا تو امران با صحبت کنید. خب بفهمید در مورد امرها چی؟ آره اینا هست. آره میخوام اینا رو سرش بحث کنیم. خب امران هم دستبندی کنیم. امر معلوم اول بیاییم. خب بفهمید تو امر معلوم های حیا سرز کنید. لیعموم خب با یک چیزی بالاخره بزنید تو سرش دیگه. لیعموم قاعده داره یا نداره؟ لیعموم قاعده داره نداره؟ ها یکی میتونیم بگیم لی یا یه کتابتشو درست بنویسم لی یا ام لی یا ام. چیکار کردید؟ اول ادغام اجرا کردید. خب خب اگه اول تخفیف اجرا میکردید چی؟ ها لی یا ام دیگه، چون فرض اینه که بخواید بالفرض ادغام اجرا کنید. پس بگم اون ادغام جوازی رو اجرا کنم، ادغام جوازی رو اول اجرا کنم یا اول تخفیف وجوبی؟ تخفیف جوازی، ادغامش هم جوازی، اینجا ادغام هم جوازی. خب بله. خب چی؟ لیامم هم میشه چون اینا جوازی هن دیگه. ما الان فرضمون اینه که آره اینا جوازی هن، هر دوتاش جوازی. خب بله. لیاموما چی داره؟ جوازی داره یا نه؟ وجوبی داره یا نه؟ خب دیگه لیاموما خب دیگه اگه اول ادغام اجرا کنی چی؟ تصدیق میکنی؟ ل این میاد قبل دیگه. ها ل یا اوم ما. پس بگم لیام ما لیه یا اوم ما. من تا اینجا چی بود؟ اینجا تخفیف جوازی بود، اگه اول تخفیف اجرا کنم، ادغام وجوبی. خب بریم لیام ما. لیام مو که مثل همینه دیگه، که بگم لیا امو یا لیا امو مثلا. خب بله این هم مثل همینه، لتعمو مثل اینه. خب اون که دیگه هم مثل اینه. خب لیا اموم نه، لیا اموم نه که دیگه مشخصه وضعیتش. ادغام بفهمید داره یا نداره؟ نداره، فقط این یه گزینه داره، فقط میتونی بگی لیا اموم نه. خب بعد صیغه هفت دقت کن. ها او مم این چه اتفاقی میتونه براش بیفته؟ خب آموم هم میشه بگیم. میگم این چون جوازی آموم آمو آمه 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 ها آره درست میگن از اتاق فرمان. اومو درسته، اومو یا چی بگم؟ خب اومه، بعد اون همزه، همزه اول چیه؟ ها اوم ما اوم ما، یعنی بگم اوم 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 ما اوم 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 مثل اوم دود مده مده مده. این همزه اصلیه دیگه، مال خودشه بیچاره. اونی که حذف کردیم این بود، اوم بود شد اوم ما، مثل اوم دود که میشه مده. این هم سه تا داره دیگه، امه 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 این داره. آره خب بله. حالا دیگه ها امه یا او امه که امه میشه احسن. خب بعد ها یا او امه یا امه. خب پس تو همه اینا چه اتفاق داره؟ اون وجه مشترک چیه؟ هم سرش تخفیف وجوبی داره، هم بعدش ادغام داره. حالا یه جا ادغامش جوازیه، یه بقیه‌اش هم دارن ادغام وجوبیه. خب بله، اینا بیان تا صیغه 12 کله که بخشین چی میشه؟ عموم نه دیگه، چون ادغام نداره، فقط یه تخفیف داره، تخفیفش هم وجوبیه دیگه. خب بعد خب لعموم که باز اینا هم یه فرقی داره. خب مجموعاً رفقا من اینجا دستبندی بکنم یه مقدار واضح بشه، توی صیغه های هم یه مقدار تنوع بیشتر. در سیاق 1 و 4 و 14 یعموم لیعموم لتعموم لنعموم، تو اینها دوران بین تخفیف جوازی و ادغام جوازی، تخفیف جوازی، یعنی شما هم یعموم میتونی تخفیف اجرا کنی یا عمو، هم تردوش جوازیه دیگه. خب این از این. در سیاق اینها 2 و 5 دوران بین تخفیف جوازی و ادغام، اون تا اینجا وجوبیه، دسته بعدی. خب من اینو پاک کنم دیگه، کجا چی داریم؟ بریم سرم بگیم 3 چیه، چه اتفاقی براش میفته؟ ها این هم مثل همینه، پس 2 و 3 و 5 2 و 3 و 5 3 هم بس مومد بالا، چون اون هم همینه. خب بعد بگیم در سیاق 6 و 12 در سیاق این 6 هم جدا ساده، این هم باید بریم در 6 فقط ادغام، فقط داشتیم تخفیف جوازی، تخفیف جوازی. در 12 همینجا بنویسم فقط چی؟ میتونید بگید آفرین، فقط تخفیف وجوبی دیگه. بفرمایید در صیغه 7 خصوص 7 و یکی دیگه هم داریم و 13 تخفیف ما جوازی یا وجوبی؟ وجوبی. ادغاممون چی؟ ادغاممون رو ها در سیاق 5 از این ادغام جوازیه دیگه، در سیاق 5 از مضارع مجزوم، این هم مثل همینه. و هم و در سیاق 8 9 و 10 11 اینا همه تخفیف وجوبی، ادغام وجوبی، نام وجوبیه. خب پس میبینید به چند شکل شد، یعنی 14 صیغه است ولی 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 حالته. خب رفقا ببینید تو امر مجهولش البته کمتر میشه، تو امر مجهول بعضیش کمتر میشه، چون دیگه این زمینه ادغام وجوبی ها همه حذف میشه. رفقا دقت کنید، من چند تا نکته بگم بعد خودتون الان تصدیق میکنید، حلش میکنید. ببینید قاعده جوازی یعنی چی، قاعده وجوبی یعنی چی؟
واجبه.
چرا واجبه؟ این چراش مهمه؟ ها من سوال بپرسم، قاعده وجوبی بیشتر سقالت برمیداره یا قاعده جوازی؟ همه قبول دارید قاعده وجوبی بیشتر سقالت برمیداره، بخاطر هم اصلا واجب شده، واجب شده که یه سقالت بیشتر هست کنه. لذا در نکته اول می نویسیم در دوران قاعده جوازی و وجوبی کدوم مقدمه؟ وجوبی مقدم از طرف رگش پاره شده، دماغش هم کجه، دکتر میگه کدوم اول عمل کنم؟ آقا معلومه جلو خونریزی رو بگید حالا بعد به دماغش میرسی. در قاعده جوازی و وجوبی، وجوبی مقدم. خب با این نکته کدوم ها حل میشن؟ جوازی وجوبی، یعنی یه طرف جوازی بوده یکی وجوبی، 1 تا 5 7 تا 11 و 14 مزاره مشکلمون حل میشه. آقا من میپرسیدم میگفتم بگم این یعمومو را بگویم یامو یا بگم یعمو. بفرمایید. ها؟ اول قاعده وجوبی رو مقدم کنم دیگه، این بگین رو بگم لزم شاید یعمو. این طبق چه قاعده؟ طبق همین قرمزه که نوشتم. دیگه جواز وجوبی چی داریم؟ کجا؟ این جواز جوازیه. ها اینجا تخفیف جوازی ادغام وجوبی. طرف میخواست بگه لیا مما، حالا مونده چی بگه؟ بگه لیام ما یا بگه ل یا ام ما؟ خب معلومه اینو بگو. چرا؟ چون قاعده وجوبی و قاعده جوازی مقدمه. دیگه وجوبی جوازی چی داریم؟ این که هیچی، اینم هیچی. وجوبی جوازی اینجا داریم، تخفیف وجوبی ادغام جوازی. چی بگه؟ در مثل او عموم، او عموم تخفیف وجوبیه، او موم میگه بگو اوم 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 اوم. اینو داشته باشید فعلا. خب دیگه چی وجوبی جوازی؟ اینم که وجوب وجوب هیچ، تموش. نکته دوم، اینو با یه رنگ دیگه بنویسم. چی شد؟ چی شده؟ چی؟ ها آره، خب اون که دیگه بعد پیش میاد دیگه، چون این زمین ادغام تخفیف، یعنی اجرای تخفیف باعث سلب مجرای قاعده ادغام نشد. برخلاف بعضی از جاها که شما دیگه اگه ادغام میکردی تخفیف از بین میرفت زمینش، ولی اینجا نه، میتونست جوازن، اشکال نداره. بگیم عموم، عموم، این دقت بهتری. من میسم عموم چون بعدا باش کار داریم. او طبیعتا باید با قرمز بگیم. خب عموم باش مینویسم عموم. خب نکته دوم رفقا، ثقالت در انتهای کلمات بیشتر است. یعنی چی؟ یعنی اگه یه قاعده مال سر کلمه باشه، یه قاعده مال ته کلمه باشه، قاعده های ته مقدم بر قاعده های سر. لذا اونجایی که قاعده های وجوبی هر دوتاش وجوبیه، من میگه اول ته کلمه رو درست کن بس سرش. چرا؟ چون همیشه سر اول تازه نفس عرب، تازه میخواد کلمه رو بگه، جون داره. به تهش که میرسه دیگه جونش در میاد. لذا میگه اول این ته رو درستش کن، سوالات از ته بردار، بعد سر اگه مورد مون اونجا اجرا کن. خب بیایم آقا اونجایی که وجوبی وجوبی بود، اینجا دوران بین تخفیف وجوبی ادغام وجوبی. صیغه 13 میخواست بگه ل با مشکی بنویسم. چی؟ آره ل اعموم، لعموم. خب آقا هم سرش وجوبی هم تهش، میگه اول تهش رو درست کن. لذا بگو ها ل ا ل ا ام. حالا ل ا ام ما ل ا ام م ل ا ام. یعنی اول تخفیف بزن. وقتی تخفیف زدی دیگه خب چیکار کنم؟ موضوع تخفیف بخش اول ادغام بزن. وقتی ادغام میکنی دیگه موضوع تخفیف از بین میره. خب دیگه اشکال نداره. لذا این میشه بعد ل ا ام ما. تازه حالا اینم بخوام به دقت رسم خط بنویسم این شکلی نه دیگه، نمیشه دیگه. وقتی اینو اجرا کردی از بین. صیغه 13 ل اعموم میشه ل اعوم ما ل اعوم. صیغه 13 تخفیفش ها، چرا من نوشتم ادغام وجوبی؟ آره این دقیقا ادغام، این نکته خوبیه. صیغه 13 ها بله درست. آره همه اینا درست داره، تطبیق درست. بله فقط بیانم اشتباه بود. پس میشود ا مو مو که بعد میشود، تو میتونیست بگی آمو، میتونیست بگی اعمو، طبیعتا فقط باید بگی ا ام مو. یا دیگه وجوبی وجوبی کجا داریم؟ یه وجوبی وجوبی هم آخر داریم اینجا. یعنی مثلا بگم او موما، من چیکارش کنم؟ فقط ادغام باید اجرا کنم. بگم فقط ادغام اوم ما، چون همزه هم میپره دیگه. آفرین اوم اوم ما. خب بس اینم مشخص شد وضعیتش. اینجا هم که فقط دیگه، به اینا کار نداریم. خب دیگه چی موند الان؟ جوازی 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 هم مشکل حل میشه. چرا؟ اولویت با انتهاست دیگه. لذا شما در مثلا لیعموم اشکال نداره، لیعموم شک داری؟ من به تو میگم اگه میخوای قاعدم اجرا کنی اشکال نداره، تهش رو اجرا کن. لذا نهایتا لیعموم یا بگو لیعموم. این هم از این دیگه چی موند؟ اگر خواستی ادغام کنی آخری، اگه نمیخوایم ادغام کنی دست نزن. یعنی اگه میخوای استقالت کم بکنی من بهت میگم از ته شروع کن، اگه نمیخوای دست بزنی لیعموم هم میتونی بگی چون هر دوتاش جوازیه، ولی اگه میخوای قاعده اجرا کنی از ته شروع کن. نه لیعموم در هیچ صورتی نمیشه، به خاطر اینکه یه همزه میپره، همزه اول میپره، مثل امدود مدا مثلا. خب رفقا فقط یه نکته دقت کنید دیگه، خیلی بحث دیر شد، من عرض کنم تموم کنیم. این قاعده رو دیدید؟ این قاعده یکم دیدید؟ این دوتا قاعده با هم دیگه سر این صیغه دعوا میکنن. تو عموم تخفیف وجوبی ادغام جوازی، ادغام میگه من تهم، این میگه من وجوبیم. اینجا خاصتا تو همین دوتا صیغه ما دستشون رو میفشاریم، دست میدیم به دست هم، میگیم دعوا نکنید، هم تو هم او. لذا نوشتیم اینجا عموم، یعنی تخفیف رو مشخص کردیم، میگه اگه میخوای عموم بگی عموم نگو، بگو عموم. ولی یه راه دیگه هم داری که اصلا اول بگی امه. این چرا؟ به خاطر مقدم کردن قاعده ته بر سر. اگه اونو جلو انداختی با اینکه جوازی بودا، ولی اشکال نداره، اونم میتونه اجرا بشه چون ته. پس تو یه مورد این دوتا با هم دیگه دعوا داشتن اینجا. خب اینا هر دو تا لذا میخوام صرف فعل کنیم، از صیغه یک عرض میکنم. لیعموم لیعم 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 لتعم 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 لیعموم نه لیعموم نه لیعموم نه میتونم بگم. بعد از اون صیغه هفت به بعدش دیگه بحث شروع میشه، هم میتونم بگم عموم امه عموم نه، چون اینجا فقط تخفیف داره، لعموم که میشه لعموم چون صیغه 13 است گره میشه تعم اجرا کنی، لعمو لعمه تموم شد دیگه. یه فکری بکنید اینم از این، فردا انشالله تمرین ها رو یه مقدار سریع حل میکنیم و وارد درس اعلال میشیم فردا. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.